أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مسئله دوم از مسائل فضولی بود و اون این که فضولی بفروشد مع منع مالک و مع نهی مالک. در اینجا هم باز مشهور ازش نقل شده قول به صحت، فعن المشهور از صحت، و دیروز عرض کردیم بلکه از ظاهر شرح قواعد حکایت شده که معاقد اجماعات بر صحت فضولی شامل این صورت هم می شود. و مخالف در مسئله فخر المحققین بود در ایضاح، و از عبارت علامه در مختلف هم در حمل یک روایت استظهار شده بود که ایشون هم قائل به بطلان، که عرض کردیم اون حمل درست نیست و اون استظهار ناتمامه. بعد دلیل ما بر صحت هم همون عمومات و عقود است. عمده دلیل بر صحت عمومات و عقوده، و شیخ فرمودن که اینا خیال کردن مستندی برای صحت فضولی نیست الا روایت عروه بارقی، این یک روایت، و یکی دیگه این که عقد وقتی منهی عنه این نهی باقی میماند تا بعد از عقد ولو آنما، و اون نهی باقی مونده بعد العقد ولو آنما دلیل بر عدم رضاست. پس اجازه بعد رد میشه اجازه بعد رد، و اجازه بعد رد قطعا باطل و صحیح نیستش. و بعد هم شیخ نقل می‌فرماد که اینا استشهاد کردن برای این معنا به این که اگر وکیلی را موکلش قسم خورد که من اجازه نداده بودم که این وکیل چیزی را بخرد، اینجا گفتن انفسخ العقد، و این برای اینه که حلفش به عدم اذن اماره عدم رضاست، و همین عدم رضا میشه رد و عقد منفسخ میشه. و بعد شیخ فرمودن دلیل منحصر نیست به همین روایت عروه که این در جواب اونها، بلکه عمومات داریم، و این عمومات را فرمودن به وجوهی تأیید میشود، و یا اونها هم بعضیاش دلیل است برای صحت فضولی مع منع مالک، مضافاً به سوی کفایت عمومات وجوهی است که اونها مؤید و یا دلیلن بر صحت فضولی مع المنع. ما عرض کردیم دیروز که به اون وجوه معمولاً اشکال محل اشکال اون وجوه و استدلال ایشون به جریان اون وجوه تمام نیست. حالا یکی یکی میخونم تا اشکالاش عرض کنم. ایشون میفرماد که مضافاً الى ترک الاستفسال فی صیحه محمد ابن قیس. صیحه محمد ابن قیس میفرماد استفسال درش نشده که آیا مالک نهی کرده بوده یا مالک نهی نکرده بوده. صیحه محمد ابن قیس اون روایت بود که پسرش رفته بود فروخته بود بدون اجازش. صیحه محمد ابن قیس، صیحه محمد ابن قیس در اونجا وقتی مخاصمه کرد مولای اول با این مشتری که پسرش رفته بود ولی در را فروخته بود، در اونجا دارد که حضرت با یک حیلی دعوا را حل کردند، و بعد مالک ولیده حاضر شد عقد پسرش را اجازه بدهد و صارت صحیحه، با اجازه فضولی درست شد. اونجا اینجا شیخ میفرماد که این روایت ترک استفسال درش دلیل عمومه. من روایت رو بخونم. فی ولیدت باعها قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی ولیدت باعها ابن سیدها و ابوه غائب فاستولدها الذی اشتراها فولدت من فجاء سیدها فخاصم سیدها الاخر. اون اولیه با این دومیه مخاصمه کرد. فقال ولید با ولیدتی باعها ابنی به غیر اذنی فقال الحکم ان یأخذ ولیدت تا آخر. شیخ میفرماد این ترک استفسال در اینجا که حضرت فرمود الحکم ان یأخذ ولیدت و بعد با اجازه سید و پدر عقد بیع پسر صحیح شد، امیرالمومنین استفسار نفرمودن از این پدر که آیا تو نهی کرده بودی یا فقط عدم اذن بود. ترک استفسال امیرالمومنین در مقابل اون قولش که گفت و با ولیدتی به غیر اذنی، استفسال نفرمودن حالا که بدون اذنت بوده منعم بوده یا نبوده، بلکه مطلقا فرمودن که چنین کنید و چنان و بعد به وقع صحیحا. این استدلال شیخ. لکن لا یخفا علیکم که محلی برای ترک استفسال دیده نمی شود. ظاهر سوال اینه بدون اجازه است. فقال ولیدتی باعها ابنی به غیر اذنی، اون سوالش اینه بدون اجازه من فروخته. خود دیگه بدون اجازه من فروخته، بعد سوال کند حالا که بدون اجازت بوده نهی هم بوده یا نبوده. این سوال خارج از سوال امیرالمومنین، خارج است از سوال اون آقای مخاصم، اصلا جا برای سوال نمونده. روایت ظاهر است در این که مورد سوال بیع لابن است بلا اذن مالک، بیع فضولی بلا اذن مالک. ایشون میفرماد چون سوال نفرموده حضرت که آیا حالا که بلا اذنت بود نهیتم بوده یا نه، پس ترک استفسال دلیل عمومه و وقتی دلیل عموم شد میشه صحت. ما میگیم جایی از برای استفسال نیست. لا محل للاستفسال بعد ظهور سؤال فی عدم الاذن. سؤال از یه امری جواب مطابق او داده میشود. جایی که محل استفسال باشد ترک استفسال دلیل عمومه. مثل این که یه مطلقی را ذکر کرده، یه لفظی را در سوالش آورده که این لفظ دو دسته از مصادیق دارد، امام نپرسید کدوم دستشو میخوای بگی، این دلیل بر اینه که امام هر دو را میخواد بگه. سائل میپرسد از معصوم هل فی الغنم زکاتون، غنم زکات داره یا ندارد، حضرت فرمود فیه زکاتون در منباب مثال. خب اینجا اینی که امام نپرسید که این غنم غنم صائمه است یا غنم معلوفه، بیابان کره یا تو خونه علف بش میدن، اینجا ترک استفسال دلیل عمومه. جایی که محل برای استفسال باشد و سوال سائل تحمل این احتمال رو داشته باشد، تحمل موارد رو داشته باشد، ولی وقتی روایت ظهور دارد در این که بدون اذنه امام بیاد بپرسه نهیم بوده یا نه، خب این سوال امام خارج از سوال آقای سائل و از نظر مکالمه صحیح نیست و درست نیستش. من از عباس میگویم تو از اکبر میدی جوابم، این که نمیشه. پس اینی که شیخ میفرماد ترک استفسال این تمام نی لظهور سوال فی عدم نهی و ان الموجود عدم الاذن، فقط دیگه وجهی برای ترک استفسال نیست. ولعجب از بعضی از محشین بر مکاسب است که گفتن اصلا جای ترک استفسال اونجاییه که سوال ظهوری دارد در یک امری، اونجا جای استفسال است. گفتن اگر سوال سائل ظهور داشت در بعض افراد، اونجاست که باید مجیب سوال کنه بقیه را هم، مورد بقیه را هم بپرسه، استفسال کند. گفته اصلا جای استفسال جایی که سوال ظهور در تفصیل دارد، ظهور در بعض دارد. من نمیدونم این چجوری خواسته توجیه کنه. سؤال ظهور دارد در موارد. بعد اینجا جای اینه که امام بپرسه سایر جاهارم مورد سوال تو هست یا مورد سوال تو نیست؟ وجه نداره. من تعجبم که چطور این حرف رو زدن. این شبهه به استدلال ترک استفسار. پس اصلا محلی برای استفسار در مثل صحیحه ابن قیس که ظهور دارد وجود نداره. ببینید من روایت رو میخونم، شما قضاوت بفرمایید. من دیگه بیش از این که نمیتونم که عزیز من. حالا من امام را دارم عرض میکنم، من الان حرف امام سلام الله علیه رو دارم میخونم، امیر المؤمنین دیگه، از حد و زاهدین. ببینید اینجا عن ابی جعفر الباقر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی ولیدت باعها ابن سیدها و ابوه غائب، پسر پدرش نبود رفت فروخ، فاستولدها الذی اشتراها، اونم استیلات کرد، فولدت من، صاحب بچه شد، فجاء سیدها، از اینجا بسا، فجاء سیدها فخاصم سیدها الاخر، اون از مسافرت برگشت خیر این مشتری رو گرفت، خیر این خریداره رو گرفت، خاصم او را، فقال ولیدتی باعها ابنی به غیر اذنی. در دعوا، طرح دعوا اینه، پسر من، کنیز من که زاینده بوده بی اجازه من فروخته است. حضرت فرمود که چنین و چنان کنند، الحکمان یخود که تا آخر رسید به صحت فضولی با اجازه. شیخ میفرماد اینی که امام امیرالمومنین اینجا نپرسید، وقتی اون گفت باعها ابنی به غیر اذنی، نپرسید نهی تو هم بوده یا نهی تو نبوده. معلوم میشد در هر دو صورت به درسته، چه بدون اذن باشد چه با نهی باشد. جا داشت امام از او بپرسد، وقتی میگه باعها به غیر اذنی، بپرسه نهیم داشتی یا نهی نداشتی. جا داشت. میگم من از عباس میگویم، تو از اکبر میدی جوابم؟ عباس که سوال از عباس و جوابم از عباسه. جایی برای سوال نی. ببینید یه کسی یه مطلبی رو از شما سوال میکنه، میگه آقا شک دو و سه بعد از اکمال سجدتین درسته یا نه؟ سب کن با امام. شما من جواب دیگه، امام که حالا در حرف زدن دیگه مثل مردمه دیگه، و ما ارسلنا من رسولا الا بلسان. من از حضرت عالی سوال میکنم، شک دو و سه بعد از اکمال سجدته این درسته یا نه؟ شما میفرمایید درسته. میشه یک کسی بیاد بگه که حاج آقا فرمودن دو و سه قبل از اکمال سجدته اینم درسته، برای اینکه استفسال نکرد که درسته؟ یعنی آدم عادی هستید مکالمت سوالت غلطه یا صحیح؟ اندازه خودم درسته. چنجو همین دیگه داره ایشون یه چیزی رو فهمیده، همین جوری داره میگه که بله وترو کل مرا و امکان و ان کنت محقا. توجه بفرمایید، به خودم عرض کنم، به شما نمیگم. این مال استدلالش به صحیحه. بعد میفرماد که مضافم به سوی عمومات، یکی اون، بله چی شد مضافم به سوی عمومات، بله، یکی جریان فهوای ادله نکاح بدون اذن مولا. میگه روایات که گفت بدون اذن مولا، اونا هم صورت منع را میگیرد. چرا؟ مع ظهور المنع فیها ولو به شاهد الحال بین الموالی والعبید. میگه شاهد حال، میگه عبید وقتی میره ازدواج میکنه، معمولا ازدواجاش با کیه؟ با نهی مولا هستش. میگه شاهد حال اینه، ازدواج با نهی مولاست. چون شاهد حال اینه، ازدواج با نهی مولاست، پس جا داشت امام چیکار کنه؟ بپرسد. وقتی سوال میکنن عبدی بدون اذن مولا رفته ازدواج کرده، به قرینه شاهد حال، به شهادت شاهد حال جا داشت که استفسالی بشود، یعنی جا داشت سوال کنن که آیا منعی هم بوده یا نه. نگید چرا، میگیم شاهد حال اینه که عبید وقتی میرن ازدواج میکنن با منع مولا بوده. خب این فرمایش ایشون هم تمامی همچی شهادت حالی وجود ندارد. شهادت حالی نیست که وقتی عبید میخواد بره ازدواج کنه اونجایی میره ازدواج میکنه که مولاش به چیکار کرده باشه، نهیم کرده باشد. میگه غالبا اینه، ازدواج های بدون اذن همراه با نهیه، یعنی سرکش و نمک روش میریزه، رو زخمش هم نمک میریزه هم سرکه، هم میخواد بره ازدواج کنه بی اجازش، همم بهش میگه تو راضی هستی یا نه، میگه نه، در این حال میرز. ایشون میفرماد شاهد حال بر اینه که غلبه در ازدواج عبید اینه که وقتی اذن نیست نهی هم هستش. این حق با بزرگانیه که فرمودن هیچ چنین شاهد حالی نی، بلکه کی شبه ناکه؟ میگم عبده میخواد بره، گفت هندونه نخور مال مردمه، حرومه، گفت من برای حروم حلالیش نمیخورم، من برای خونوکیش میخورم. من عرض میکنم این عبدی که بی اجازه مولا میخواد بره، شاهد حال اینه، نهی مولا هم هست، غالبا نهی هم هست، چه فقط عدم اذن هست، غالبا نهی وجود نداره. چه شهادت حالی بر این غلبه هست تا بگیم جا برای امرو خیلی حرف من امرو خیلی حرف میزنم تا بگیم چه جایی برای شهادت حال وجود دارد؟ شهادت حالی بر این معنانی. بعد میفرماد بلکه روایت انه لم یعص الله تعلیل به عدم عصیان، این مال اینه که نهی بوده، تعلیل به عدم عصیان دلیل بر وجود نهیه، چون عصیان برای نهیه، عصا وقتی که نهی باشد یک کسی اون نهی رو مخالفت کنه. میفرماد این صریح است که با نهی بوده، لأنه لم یعص الله و انما عصا سیده، یعنی انما عصا نهی سیده، این نهی سید را عصیان کرده. میفرماد این هم صراحت داره در منع و میگه یقع و سیها. جوابش اینه که این انما عصا سیده عصیان به معنای طغیان و خروج از رقیت است، همونجوری که آشوان دوسین و کمپانی قدس سر رو میگه، حرف قشنگیه، میگه عصیان عبد، این دیگه حالا میشه امروزی ها، عصیان عبد عبارت است از خروج از رقیت و از طغیان، نه عصیان منحصر باشد به اینکه اون نها و این عصا. لأنه لم یعص الله و انما عصا سیده، عصا سیده نه یعنی عصا نهی سیدش را تا شما بگی محل بحث را صریحه در صحتش، بلکه عصیان و سید به خروج از زی رقیت و به طغیان بر مولاست، رق بوده، عبد بوده، نباید بی اجازه او بره کاری بکنه، حالا بی اجازهش رفته کاری کرده، حالتی چی به خودش گرفته؟ از تعبیر عصیان از این جهته، حرف قشنگه، عصیان من باب خروج از رقیته نه من باب مخالفت نهی. و این حرف تأیید می شود و بلکه استدلال براش می شود که اگر لم یعص الله را به این معنا گرفتیم علت دیگه عمومیت ندارد. انما عصا سیده ولم یعص الله، انما عصا سیده یعنی انما عصا نهی مولا را، چون نهی مولا را عصیان کرده این بیش صحیحه، دیگه شامل اون جایی که نهی مولا نیست روایت نمی شود. پرسید باع بدون اذن، حضرت فرمود درسته، لأنه لم یعص الله و انما عصا سیده، انما عصا سیده یعنی انما عصا نهی مولا را، پس اون جایی که نهی مولا نباشد این علت شامل حالش نمیشه، مگر بگید از باب اولویت، اگر با نهیش درست میشه با عدم اذنش به طریق اولا درست میشه. پس این هم استدلال ایشون تمام نیستش. باز مطلب دیگری که میفرماد و مع جریان المتقدمت له من بیع مال الیتیم و المغصوب، بیع مال یتیم و بیع مال مغصوب، در بیع مال یتیم اونی که هستش اینکه بی اجازه ولیه، اما دیگه بیع مال یتیم اونجایی رو نمیگیرد که منع ولی هم باشد، روایات بیع مالیتیم اینه کسی مالیتیم رو بی اجازه ولی تصرف کنه. سوال و جواب اینه. ظاهر روایات تجار به مالیتیم بلا اذن ولی، یعنی تجار به مالیتیم بدون اذن ولی، یعنی بدون اذن ولی، نه بدون اذن و منع ولی. اصلا به منعش کاری ندارد. سوالها از تجارت به مالیتیم مختص به اونجایی که ولی اذن نداده، یعنی میشه همون صورت سابقمون، نه منع هم درش باشه. و اما در مغصوب که ایشون میفرماد روایات باب یتیم و باب مغصوب، یه اشکالی که بعضی آیون دارن به شیخ اینه که اشکال صناعی، این که اصلا روایات مغصوبی ما نداشتیم در جلوتر، روایات تجار به مال یتیم ما داشتیم اما روایت مغصوب رو ما نداشتیم، اون رو ما در روایات نداشتیم. ایشون به چی اشاره میکنه؟ این اشکال صناعیه که ایشون میگه تقدم، گفتن نه لم یتقدم. اشکال اساسی اینه که اگر یک کسی مال مغصوبی را میبرد میفروشد، بیش از عدم رضایت مالک چیزی در اونجا هست؟ من سوال میکنم، سائل میپرسه آیا بیع مال مغصوب درسته یا نه؟ بیع مال مغصوب درسته یا نه؟ یعنی بیع مال کسی که اجازه نداده، راضی نیست، آیا این درسته یا درستی؟ این دیگه شامل اون جایی که چون غصبه پس نهیم همراش هست، شامل اونجا نمیشه. سوالها ظهور دارد، سوال از بیع مال غاصب در این که بیع مال غاصب بلا رضایت غاصب، در این معنا ظهور دارد. دیگه ظهور ندارد در بیع مال غاصب معنی مالک، اینو دیگه ظهور ندارد، بلکه اصلا سوال از او یکون و لغوا. من بپرسم آقا بیع مال مغصوب با نهی مالک درسته یا درست نی؟ این سوال لغوه یا لغو نی؟ لغو. سوال چرا از اصل بپرس، صورت مسئله رو چرا عوض میکنی؟ بپرس که آقا مال مردم رو که آوردن بهش درسته یا نه؟ دیگه به علاوه از او شما سوال کنه، یه کسی بر از آقا بپرسه آقا من یه مالی رو دزدیدم، آیا با نهی مالک بیع من درست یا درست نی؟ میگه تو چجوری داری سوال میکنی؟ خود دزدیده ای که سوال کن که وقتی اذنی درسته یا نه، بیع غصبی درسته یا نه، بیع غصبی از باب عدم رضا درسته یا نه. تو اصل رها کردی دنبال چیش رفتی؟ فرش. اصلا سوال مناسب نی. سوال مناسب با بیع مال مغصوب، بیع مال مغصوب از من جهت عدم رضا، نه بیع مال مغصوب از جهت این که آقای مالک هم چه کرده؟ نه کرده. اصلا این سوال لغو است و بلا محل. درسته. ببینید جواب حضرت عالی قصه مرحوم خونساری، نمیدونم پدر بوده یا پسر، جواب دارم من به ذهنم آمد، حالا خوب شد شما فرمودی. ایشون میفرماد نه، سوال میکنه برای اینکه میخواد بفهمد که آیا این صورت دومم صحیحه یا صحیح نیم، میخواد صورت دوم را بفهمد. این جواب حضرت عالی مثل همونه که یکی از خونساریه، نمیدونم محقق پدر یا محقق پسر، آقا جمال یا آقا حسین، رفت توی آسیاب، دید که یه زنگوله گردن آسیاب به گردن گاوه داره میچرخه. از آسیابان پرسید این زنگوله چیه؟ گفت اینو گذاشتن گردنش که من اگه به خواب رفتم این وایساد این زنگوله صدا نمیکنه، میفهمم پا میشم راش میندازه. این محقق خونساری یا پدر یا پسر که هر دوشونه میگن ساده بودن رضوان الله علیه ما، ای گفت که خب اگر این وایساد و گردنش رو تکون داد چی؟ گفت این دیگه این احتمالا رو نخونده است. شما سوال توده ای رو بپرسید، توده مردم که سوال میکنه بیع مال دزدی درسته یا نه، عنایتش به چیه؟ به اینکه چون مالک راضی نیست، چون دزدیه. آیا بیع مال دزدی درسته چون دزدیه یا نه؟ اما نه، به علاوه از اینکه دزدیه، این مسئله رو من میخوام بپرسم، آیا نهی مالک هم مضر به صحت فضولی است بعد القول به اینکه فضولی های قبل درسته یا نه؟ چیشی اجازه نده؟ اصلا سوال لغوه. چرا سوال از نهیش میکنی؟ بپرس مال دزدی حلومه یا حلال. سوال از لغوش چیه؟ سوال از نهی چیه؟ میگم جا داره بپرسم، جا داره بپرسم آقا مال دزدی با نهی از مالک با اجازه بعدی سوال میشه یا نه؟ یا بپرسم آقا مال دزدی با اجازه بعدی صحیح یا نه؟ در افت چجوریه؟ امروز مثل این که هر دو طرف یه جوری هستن دیگه، هم سیدش هم شیخش هر دو یه جوری هستن دیگه، منم که یه جور دیگم. توجه بفرمایید، این هم بس بنابراین تمام نیست، وجه نداره. مخالفت العامل لما اشترط علیه رب المال السریع فی منعه، این درسته. در روایات مضاربه داشتیم که مالک گفته فلان جا نرو، این رب فلان جا و بیع کرد، اونجا روایات داشت بیعش یقع و صحیحا و استدلال، ولی زامنه گفته بودن که یقع و صحیحا یعنی با اجازه یقع و صحیحا، بلی این روایات صورت مختص به صورت منعه، لکن اینجا از اساس خرابه، برای اینکه گذشتیم که این روایات دلیل بر صحت فضولی نیست. روایات مضاربه را ما گذشتیم که اصلا صحت فضولی اول را هم درست نمی کنه. این روایات یه بحث دیگری را دارد که گذشتیم ازش، ولی بله این روایات مختص به صورت منعه، لکن از اصل استدلال به این روایات برای فضولی را ما گفتیم قبول نداریم. و اما اینی که این آقا فرمودن دلیل دومشون، فرمودن حالا که نهی کرده این نه میمونه، یه آنم ما بعد از عقدم ممکنه باشه، هستش دیگه تا اجازه بده. خب همین یه آنم ما بعد از عقد که هستش و میخواد اجازه بده، این یه آنم مای بعد از عقد میشه رد، اجازه مالک میشه اجازه بعدل رد. این استدلال. یه جواب قشنگی را باز مرموشون دوستین از این استدلال داده است، چون حرفش زیباست دارم نقل میکنم، و اون اینه که مرحوم کمپانی در حاشیهشون میفرماد نهیان چی؟ اینی که روایت میاد میگد که منع باقی بعد نهی میکنه، نهی معناش چیه؟ یه کسی به یه کسی میگه مال منو نفروش، یعنی چی؟ یعنی نگذار فروش محقق شود. نهی مالک از بیع به معنای اینه که مانع بشود اون شخص منهی، مانع بشود از تحققش، یعنی اعدام کند این بیع را، به اعدام چی؟ سببش. نهیش میکنه یعنی نگذا محقق بشه، نمیخوام محقق بشود. بیش از این که دلالت نمیکند که اعدام را نهی میکنه، اعدام را هم میکند، تحققش رو نهی میکنه، میگه نگذار به وجود بیاد، نمیخوام این ساختمان رو بسازی، نمیخوام این معامله انجام بگیرد. پس منع سابق معناش اینه که کف از وجود اون بیع، اعدام اون بیع به اعدام سبب به قول ایشون. این چه ربطی دارد به اینکه بعد از تحقق بخواد اعدامش کند؟ به عبارت دیگر یه وقت شما میگی این ساختمان رو نساز، یه وقت میگی ساختمان ساخته شده چی کار کن؟ خراب کن. بین خراب کردن یعنی اعدام بعد تحقق و بین عدم ایجاد تضاد هست. چجور یکی با یکی دیگه مقایسه میکنی؟ میفرماد روایاتی که دارد نهی میکن، منع مالک، منع مالک به معنای امر به عدم ایجاد است، امر به کف، امر به کف از ایجاده، نهی از ایجاده. میگه سبب رو اعدام کن تا مسبب اعدام بشود، یعنی نگذار به وجود بیاد. اما رد عبارت از اینه که مسبب موجود شده رو چیکارش کنم؟ از بین ببرم. پس ای به او ارتباط، این حرف قشنگه. بنابراین نهی مالک تا آخرم بمونه، تا انقلاب حضرت مهدی سلام الله علیه هم بمونه، این اثری ندارد در عدم رضایت و رد. رد امرون، نهی به عدم تحقق امرون، آخرون مبای آنما نمیخواد، تا انقلاب حضرت مهدی هم بمونه، اثری در او نداره. حالا جوابایی که ایشون میدن، و اما ما ذکره من المن بعد العقل، بعد از رد فایده ای نداره. و ما ذکره فی حلف الموکل، که موکل میگه قسم میخوره من اجازه نداده بودم، این هم قبول نداری، مسلم نی که بتونه معامله رو فسخ کنه. ولو سلم، اگر قبول کنیم، نه از باب عدم رضایت معامله باطله، فمن جهت ظهور نه از باب اینکه عدم رضایت رده، بلکه از جهت ظهور اقدام بر حلف علا ما انکره فی رد البیع و عدم تسلیمه له. وقتی قسم میخوره که من به این وکیل اجازه نداده بودم، این بر میگرده، این حلفش به رد بیع و انکار، این به این بر میگرده، نه از باب عدم رضایت. پس موکل قسم میخوره من به این وکیل اجازه ندادم، بیع منفسخ میشود، لانه ردون، لانه دلیلون بر این که این اقدامش بی خود بوده، نه از باب این که دلیل بر عدم رضایت. عدم رضایت امرون و رد و امرون آخرون. و خلاصه این که از اینجایشون میفرماد معلوم میشود که بیع مکره هم، بیع مکره، در بیع مکره هنگام بیع عدم رضایت هست یا نیست؟ عدم رضایت است، ولی بعد با اجازه بعدی یقع. و پس معلوم می شود عدم رضایت رد نیست، عدم رضایت امرون و رد و امرون آخر. بر این که آیون داستان تبعید امام امت سلام الله علیه و ایثاری که امام اون وقت انجام دادن، یعنی همه چیز را برای حفظ و حقوق ملت و برای اینکه ملت ایران ذلیل نشوند و اون قانون کاپیتالاسیون تصویب نشود که نتیجهش این بود آمریکایی‌ها هر کاری اینجا بخوان انجام بدهند، کسی حق شکایت از اونها نداره. زارن تعبیر امام اونجا مطالعه کنید دارد که اگر سگ آمریکایی شاه ایران را بدرد، نمیشه صاحب سگ را اینجا چیز کرد، محاکمش کرد، اما اگر شاه ایران به سگ آمریکایی حمله کنه، اینجا محاکمش میکنه. اون قانون کاپیتالیسم که امام فرمود که اگر همه یه عیدی بود، فرمود همه سیاه بزنند که سیاه هم زدند و عزا اعلام کرد، 4 آبان سخنرانی بود، 13 آبان ایشون رو گرفتن. برای اینکه این داستان یادمون باشه، یادمون باشه در اسلام و در روحانیت و در بزرگان دین آدمایی بودن از همه چیز خودشون میگذشتن، و خود را با اونها مقایسه کنیم که ما چقدر حاضریم بگذریم برای دین و برای حفظ و حقوق مردم و حفظ. چون شما که نبودید، اونایی که بودن میدونن امام همه چیز براش بود. امام بعد از اونی که از قیطری آمد، پول بود، ریاست بود، مراجعه بود، درس بود، شاگرد بود، همه چیز در اختیار او بود دیگه. من حالا نسبت به یه قصه نقل کنم براتون که براتونم درس باشد. نسبت به روحانیت امام چه نظری داشتن. یک آقایی بود اینجا توی این همین مدرسه فیضیه، آقایی بود ترک بود، یه پسری داشت، پسری در 14 سالش بود. هم قدرت امام رو بفهمونم، هم قضیه روحانیت رو. یه پسر در 14 ساله، اون وقت نمیدونم اون موزه جون یه اوائل سیوتی، من مدتی ندیدمش دیگه، 10-20 سال قبل دیدمش، احوال پرسی ازش کردم. این یه مشماشالله بود، خادم فیضیه بود، تمام خدام ازش میترسیدن. مشماشالله رو خدام فیضیه و طلبا و حتی حاج ابن شیخ و صاحب الداری، تمام سران فیضیه هم ازش میترسیدن. یه وشی اکبرم بود، مدرسه حجیتیه، اونم تمام سران ازش میترسیده. این دوتا خادم بودن که هر دوشون قیافه هاشون قیافه های پلیس های زمان رضا شاهی بود، حالا اونایی که دیدن یادشون بیاد، همه از اینا میترسیدن. این بچه طلبه نمیدونم چیکار کرده بود، همین نزدیک همین باغچه اینجا، مش ماشاءالله یه چک زده بود به این طلبه. یه بچه طلبه بود اوائل سوی، اما عممم نبود. به امام اطلاع دادن، به امام اطلاع دادن، تحقیق شد، ثابت شد که ماشاءالله یه چک زده به یه طلبه، طلبه اون موزج خون بود یا سیوتی یادم نیست، حالا شاید بعض رفقا بشناسندش، من 10-20 سال قبل دیدمش، بهشم یادآوری کردم. بعد امام به آقای اخوی فرمودن که بگید ماشاءالله فیضیه نیاید. تمام، فیضیه نیاید یعنی هیچ مرجع تقلیدی دیگه به شهریه نداد، چون خدام از شهریه تأمین می شدن. جرأتم نکرد دیگه فیضیه پیداش بشه. یکی 2 ماه گذشت، خب اون وقت سنه 42 شهریه به خادم ندن زندگیش فلج بشه، بیمه نبود، جایی در زندگی نبود، هی می آمدن خدمت امام سلام الله علیه که آقا شما بذارید این بیادش فیض شهریهشو بهش بدن، حالا یه اشتباهی کرده یه کاری کرده است. ایشون می فرمود نه، توهین کرده به روحانیت و من نمیگذرم ازش، من حق خودم میگم نیاد فیض، خودشو میدونن آقایون. کار به جایی رسید، این است احترام به روحانیت. کار به جایی رسید، آقا مرتضی هاشیخ آمد واسطه شد. آقا مرتضی هاشیخ در نظر امام یلی بود، یعنی پسر استادش بود، پدر زن آقا مصطفی بود، داماد مرحوم و حجت بود، آدم موجهی بود در قم، به هر حال پسر بنیانگذار و حوزه بود، خیلی حساب امام برش باز میکرد. برای هیچ کس مثل آقا مرتضی حساب باز نمیکرد امام، هیچ کس. او آمد واسطه شد، امام قبول کرد، گفت حالا توبه کرده، پشیمان شده. جالبه، حالا بهتون بگم این بعدیاش همش یکی یکیش جالبه ها، همش درسه. امام قبول کرد. آقای اخوی گفتن که به من فرمودن که آقای ثانی از این به بعد بگید که بیاد شهریهشو بگیره از این ماه به بعد. آقای اخوی گفت من از بس دلم به حال این سوخته بود که این اینجور مشکلات پیدا کرده بود، گفتم آقا اون دو ماه شهریهشم که بهش ندادیم اجازه بدید که بهش بدیم. فرمود نه نه اجازه نه. و من پر روی کردم، عرض کردم آه علی اسلام یجب با ما قبله، فرمود اما توبه لا یجب با ما قبله. نداد که نداد که نداد، از اون به بعد میومد شهریشه میگه و السلام علیکم. فردا به هر حال مواسه تعطیل مطالعه کنید این قضایی.